طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 27 مهر ماه 1400 مصادف با 12 ربیع الاول 1443 ادامه بحث استطاعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که کسی که خوف از تلف نفس یا مال یا آبروی خودش رو داره، اینجا حج بر او واجب نیست. خوف از این داره که در این طریقی که میخواد بره به مکه جانش در خطره یا مالش یا آبروی او. اما این عدم وجوب حج آیا عنوان ظاهری رو داره یا عنوان واقعی رو؟ کلام مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم، کلام مرحوم آقای حکیم رو اونم در بحث گذشته ذکر کردیم. خلاصش این شد که ایشون در سه قسمت مطلب داره، یعنی کلام ایشون رو بخوایم آنالیز بکنیم به قول امروزی ها، سه قسمت داره. یه قسمت می‌فرماید استطاعت واقعی منوط به تخلیت السرب واقعیه. اگر واقعا تخلیت السرب باشه استطاعت هست، اگر واقعا نباشه استطاعت نیست. حالا اگر کسی خوف داره اما بعد معلوم بشه که نه این خوفش بیجا بوده، معلوم میشه که این استطاعت یعنی این تخلیت و سرب واقعی رو داره، پس استطاعت واقعی رو داره، پس مستطیع و واجب الحجه. یعنی این عدم وجوب رو ظاهرن باید بگیم. کسی که خوف از تلف دارد ظاهرن حج بر او واجب نیست. خب بعد آمدن فرمودن بله، با نعم یه استدراکی کردن، بین نفس و بین مال فرق بگذاریم. فرمودن در نفس کسی که خوف از تلف نفس دارد، اینجا یک حرمت و سفری میاد به میدان. این حرمت و سفر مانع از استطاعت واقعی است، برای اینکه این دیگه قدرت شرعی ندارد بر انجام حج. اما در خوف از مال، کسی که خوف داره از اینکه مالش رو از دست بده، این حرمت و سفر نداره. خب حرمت و سفر نداره، بر حسب اصول و قواعد اولیه یجوز و له السفر ولو مع هذا الخوف. الان شما از قم میخواید برید مثلا به یک شهری، خوف دارید حالا تو راه جلوتون رو بگیرن، اموالتون رو از شما بگیرن، اصلا میگیم یقینم دارید، ولی با سفر حرام نیست. سفر حرام نیست. بر حسب اصول اولیه یجوز لکم السفر. حالا که جواز سفر در اینجا وجود داره، خب اگر بعدن معلوم بشه که این واقعی نبوده، این حج برش استقرار پیدا میکنه و باید حجش رو انجام بده. اینم قسمت دوم. باز تو قسمت سوم مرحوم آقای حکیم مجددن یه استدراکی میکنن، میگن آقا بعید نیست ما در همون جایی که خوف بر تلف جانم هست بگیم این مانع از استطاعت واقعیه نمیشه. این خلاصه فرمایش ایشون. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون دو اشکال بر مرحوم آقای حکیم دارن. اشکال اول میفرماین این که شما در تلف نفس مسئله حرمت و سفر رو آوردید و میفرمایید با وجود حرمت و سفر این دیگه قادر بر سفر نیست شرعاً. خب این منوط بر این است که ما مبنامون این باشه که در باب حج قدرت شرعیه معتبره، در حالی که ما معتقدیم اگر کسی میدونه که در حجی که در میخواد بره انجام بده یک کار حرامی هم حتما انجام میده، این مانع از استطاعت نمیشه. این حالا احکام خودش رو داره، ولی مسلم این مانع از استطاعت نمیشه. اگر یه حرامی میخواد انجام بده باید بینه بین وجوب حج و اون حرام تزاحم برقرار میشه، قواعد باب تزاحم رو جاری کنه. اما اینکه شما بالاخره میگید کسی که خوف از جان دارد سفر بر او حرام میشه، سفر که حرام شد استطاعت واقعیه واقع نمیشه، این منوط بر این است که ما قدرت شرعیه را هم در وجوب حج معتبر بدانیم، در حالی که مبنای ما این نیست. یعنی این اشکال اول اشکال مبنایی میشه. بله؟ نه، چرا؟ ولی این مأخوذ در وجوب نیست. ببینید اینطور بخوایم عرض بکنیم، قبلا این بحث شد، در مباحث گذشته داشتیم این بحث رو، که اگر یک حجی مستلزم انجام یک حرامی شد آیا این مانع از وجوب و مانع از استطاعت میشه؟ مثلا میدونه الان داره میره حج، اونجا باید یک ظلمی رو انجام بده، اگر برود حج مال کسی رو باید بخوره، مثلا حق کسی رو پایمال بکنه، ظلمی انجام بده. اینجا اگر گفتیم از اول وجوب حج منوط به قدرت شرعیه است، اینجا معناش این است که این قدرت شرعی نداره بر انجام حج. وقتی قدرت شرعی نداره اصلا حج واجب نیست بر او. یه مبنای این است که نه، در حج غیر از استطاعت شرعیه ما چیز دیگری به نام قدرت شرعیه که دخیل در وجوب حج باشه ما نداریم. نداریم الحج واجبون اذا لم یکن ملازمن یا موجبن لتحقق حرامن، مثلا نداریم چنین چیزی. در حج اگر گفتیم قدرت شرعیه معتبر نیست، خب حالا ببینید فرق بین قدرت عقلی و قدرت شرعی رم قبلا عرض کردیم. قدرت عقلیه در ملاک این عمل دخالت نداره، فقط در مقام امتثال میگیم آقا عقلا باید قادر باشی این فعل رو انجام بدی. اما این قدرت انسان شرط برای تحقق امتثاله، اما دخیلی در ملاک نیست. اما روی مبنای این که ما بیایم بگیم در حج قدرت شرعی معتبر است، یعنی اگر قدرت شرعی نداشتید حج ملاک نداره. وقتی ملاک نداشت یعنی وجوب نداره. مرحوم والد ما میفرمان خب این بیان شما روی این مبنا درسته که ما در حج قدرت شرعیه رو معتبر بدانیم، در حالی که ما معتبر نمیدونیم. نه وجوب حفظ مال نیست. نه او ببینید، مجرد اینکه حالا آدم میتونه برای حفظ مالش ارزد نماز اونجا مسوقه این است که یکی از مسوقات قطع صلات این است که اگه مالتون داره از بین میره، این حق شما دارید، این حق دارید که مالتون رو حفظ کنید، ولی این معناش وجوب حفظ مال نیست. نه بله اسراف حرامه، اما حفظ مال به این واجبه به انسان حفظ کنه. حالا اگر کسی مالی داره تو حیات خانهش گذاشته، در خانهش هم بازه، چه بسا میدونه دزدم میاد برمیداره میبره، این کار حرامی کرده؟ نه اصلا اساس فرمایش. حالا به قسمت اشکال دوم هم برسیم، اجازه بدید عرض بکنم. اشکال دوم مرحوم والد ما میفرماید شما چرا بین نفس و مال، حالا شاید شما و ایشون هم نظرتون همین باشه، چرا بین نفس و مال تفکیک قائل شدید؟ تفکیک بینهما لا یقبله الذوق السلیم، ذوق سلیم نمیپذیره این رو. این عرض بکنم اشکال دومی است که ایشون بر مرحوم آقای حکیم دارن. اون وقت بعد میفرماین که بعد که میگن لا یقبله الذوق السلیم، میفرماین فکیف یصح ان یقال انه فی الاول، در اونجایی که خوف بر نفس هست، آخه در توضیح فرمایش آقای حکیم دیروز عرض کردیم وقتی ایشون میگه اونجایی که خوف بر نفسه، حرمت السفر میاد به میدان، حرمت السفر میاد اصلا موضوع استطاعت رو از بین میبره، و اونجا دیگه حج که میگیم واجب نیست، لا لعجل عدم تخلیت سربه، اونجا علت دیگه ای داره، اما در اونجا که خوف مال داره لعجل تخلیت سربه. مرحوم والدمان فرمود این چجور ما میتونیم قبول کنیم که بگیم در اونجایی که مسئله سفر، در اونجایی که مسئله جانه، اونجا عدم الوجوب من جهت تخلیت سرب نیست، اما اونجایی که مسئله مال هست من جهت تخلیت سربه. خب ببینید این تفکیکی که مرحوم آقای حکیم کردن از نظر موازین فقهی، ما برای حفظ جان دلیل داریم. یعنی چی؟ یعنی بر خود انسان حفظ جان خودش واجبه، اما بر انسان حفظ مال خودش واجب نیست. عرض کردم تو همین مثال، اگه مالشو در یک جای گذاشت در معرض سارقین باشه، سارق هم میاد سرقت میکنه میبره، نمیتونیم بگیم که این آقا کار حرام انجام داده یا ترک یک واجبی رو کرده. نه، لذا تفکیک درسته، چون بر انسان، بله بر دیگران، این فرمایش مرحوم والد ما نسبت به دیگران، برای دیگران کما اینکه واجب از حفظ جان دیگران، حفظ جان غیر، حفظ مال غیرم واجبه. یعنی بر من حفظ مال زید مثل حفظ جانش واجبه، یعنی من حق ندارم مال او رو ضایع کنم، حرامه. ولی برای خود انسان نه، خود انسان کاملا بین مسئله حرمت، بین مسئله خوف از نفس و خوف از مال از جهت شرعی تفکیک وجود داره، به همین بیانی که عرض کردم.
اولویت نمی‌تونیم متوجه بشیم، اولویتی که بر دیگران ما باید حفظ بکنیم، چطور بر خودمون رو نمی‌تونیم؟
نه چه اولویتی؟ ببخشید، نه چه اولویتی؟ چی ها؟ مانع وجود؟ مانع وجود چی؟
نه بله بله، خوف از تلف مال، خوف از تلف مانع وجوب ظاهرنه. بله همه حرفا همینه، حرفای حکیم البته، حالا ما الان بحث داریم، ایشون میگه خوف از مال مانع اون عن الوجوب ظاهرن، اما خوف از جان مانع اون عن الوجوب واقعا. حالا اجازه فرمایید عرض بکنیم.
دو تا مطلب، یکی این که به نظر میسه حفظ مال علل اطلاق اونجور واجب نباشه، مثلا ولی یخش الذین لو ترکو، بیا بگیم اگه فرزند صغیر داره اینجا باید طبق این آیه،
خب عرض کنم مال دیگری میشه اینجا، نه مال خودمون رو داریم میگیم، نه دست اوست، ولی مال او که نیست، میدونم مال او که نیست، اما مال انسان مال خود. من اصلا میگم الان شما این مسئله رو از شما سوال کنن، از شماها استفتا بکنن، آقا برای انسان حفظ مال خودش واجبه؟ یعنی فرض کنید اگر یه طلایی دارید، یه پولی دارید، اینو باید طوری حفظ کنید از دسترس سارقین دور باشه؟ طب شما اون آیه رو ارتباط نداره به جای خلیلیان، مربوط مال دیگریه او،
مال خودتونه، واسه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اونجایی که میدونه داره میره سفر ممکنه دوز این رو بزنه، این باطل دیگه، مالش به باطل از دستش رفته.
نه آقا اونجا لا تاکلوا اموال الا ان تكون تجارتا ان تراز، نه او ربطی به این دوز نداره، اینکه اگه دوز بیاد ببریم سبب باطله، بله برای دوز، برای دوزشون داره سرقت میکنه سبب باطله، اما این چه گناهی کرده؟ این گناهی نداره، این گناهی نداره، این که بگیم آقا برای انسان، برای انسان، آقا یه آدمی هست که اصلا باورش نمیشه که مثلا مسلمان دزدی کنه، میگه خب منم تو شهر مسلمان دارم زندگی میکنم، این کیسه طلام رو هم میذارم کنار حیاتم مثلا، خب حالا بله آدم امانت رو واجب حفظ کنه، امانت رو واجب حفظ بکنه، ولی این مال خودش
چرا سرقت این مواردی که خودت شخص مالک محافظ مالش نبوده شامل قطعیت نمیشه؟ به خاطر اینه که اینو یه کوتاهی حساب،
بله برای اینکه در سرقت هرز لازمه، اینجا هرز نبوده، ولی اینا ملازمه باید نداره که او هر کار حرامی کرده،
چون یه کوتاهی در نگهداری مالش کرده.
ببینید آقا این روشن دیگه از جهت فقهی، ما یعنی دلیل نداریم، از جهت عقلایش هم همینطوره، دلیل نداریم برای اینکه حفظ مال واجبه. حالا یه نکاتی الان من در دنباله بحث عرض میکنم، اجازه بدید خلیلی
سوال ما ناقص بود، یکی همین بحث که تشویق به زیارت امام حسین علیه السلام ولو با خوف جان، با اینکه مستحبه، با این چجوری میسازه؟ ما روایت متعددی داریم که حتی میدانیم که جانت هم به خطر میفته برو، در حالی که امر مستحبه خاص
او روایات خاص داره، 5 تا روایت رو ابن قولوی در کامل الزیارات میاره و قرائنی تو اون روایات موجوده بر این که مربوط به یک شرایط خاص زمانهای خاص بوده، شرایطی بوده که دشمن دنبال امها قبر امام حسین علیه السلام بوده، در اون شرایط فرمودن شیعه و محبان برون ولو خوف جان داشته باشن، ولی ولذا الان از همه آقایون سوال کنن آقا کسی الان اگر خوف مریضی کرونا رو داره اگر یه همچه خوفی داشته باشه، یا خوف جان، حالا مثال بالاترش بزنیم، خوف جان رو داره، میگه آقا اگه من برم اونجا گرفتار داعش ممکنه بشم و کشته بشم، میگن جایز نیست. یعنی از جهت اجتهادی باید اینطوری گفت. حالا اگر یه کسی رو احساسات بخواد حرف بزنه، بخواد نمیدونم همه چیزو مخلوط کنه با همه چی، متاسفانه طبق ضوابط صحبت کردن گاهی اوقات میگن آقا این برخلاف ولایته. آقا باید بر طبق ضوابط صحبت کرد. ببینیم آقا ضوابطی که خود ائمه علیهم السلام به دست ما دادن. این مسئله خوف ضرر که در باب روزه در بیش از 20 مورد که عرض کردیم احصا شده، این یا دلیل بر ترک واجبه یا مجوز برای انجام یک حرامه. خب بیایم بگیم آقا فقط در باب زیارت امام حسین فی جمیع الازمنه نداریم چنین دلیلی. اون روایات که قبول داریم اون روایات رو، فقط در بعضی از شرایط خاص بوده، اما در سایر شرایط که نمیشه بیایم بگیم که آقا خب حالا هر زمانی شما خوف از داعش داری. یه وقتی بود در همین نرسیده به نجف، شهری بود که هر شیعه از اونجا رد میشد میکشتن او رو. بگیم خیلی خوب آقا حالا با اینکه علم به اینم داریم، چون زیارت امام حسین هست، بریم نجف، از اونجا بریم برای کربلا، از اون شهرم عبور کنیم. نمیشه اینا رو گفت. رو ضوابط باید صحبت کرد. اتفاقا رو ضوابط صحبت کردن دلیل بر ولایی بودنه. یعنی ما این ضوابط رو از جیبمون که نیاوردیم، این ضوابط رو از همین روایات و از همین آیات و از فقه اهل بیت علیهم السلام استخراج کردیم و به دست آوردیم. و حالا بیایم این ضوابط رو بذاریم زیر پا، بگیم خب حالا ما شدیم ولایی. خب خیال میکنه اینا ولایی واقعی اون کسی است که بگه آقا من میخوام از چارچوب اون چه که اهل بیت فرمودن سر سوزنی تخطی نکنه. ببینم چی فرمودن اینا. خیلی خوب حالا دقت کنید. بیچا کدوم رو؟ نه تو خواهم روایات قرینه داره. من امسال در اوائل محرم یه بحثی کردم، یه بحث نیم ساعته، قرائنش هم ذکر کردم اونجا. نه عقل که نیست، قرائنی در هم خود روایات وجود داره. چی آقا؟ نداره وجود غیری. ها حفظ مال برای اگه مقدمه برای حفظ جان باشه بله، ولی اگه مقدمه حفظ جان نباشه وجوب غیری هم نداره. بله. حالا ببینید آقای آزاد منش، اتلاف غیر از اعرازه، اتلاف حرامه. بله اتلاف مال حرامه مسلم، چون عنوان اسراف رو پیدا میکنه. ولی دلیلی بر وجوب حفظ مال نداریم ما که یجب علی الانسان ان یحفظ ماله. نه مستدر طلب چی باشه؟ بله اگر کاری انجام بده مستلزم اتلاف او بشه باز میشه باید حرام. اجازه من مطلب رو دنبال بفهم. من نفهمیدم مهندسی معکوس در اجتهاد های تو صنایع، تو صنایع مهندسی معکوس خیلی جواب داد الحمدلله، اما تو اجتهاد اگه معکوس بشه از میشه سر از عدم اجتهاد در میاره. دوباره بفرمایید، دوباره بفرمایید. عرض
اینه که کسی که این کار رو میکنه موجبات سرقت و در جامعه به وجود میاره. سرقت گناه.
بله اگه اعانه بر اسم اگر صدق، آقا همیشه اینطور نیست. عرض کردم یه آدمی که همه رو خیلی مثل خودش خوب میدونه، مالش هم حفظ نمیکنه، ولذا اینجور آدم ها بیشتر مورد سرقت هم قرار میگیرن. بله اگر اعانه بر اسم صدق بکنه، اونجا هم اگر اعانه رو حرام بدونیم نه تعاون رو، خب بله، ولی ما با قطع نظر از این عناوین داریم میگیم. خب پس این دو اشکالی که پس اشکال دو... حالا عرض کردیم اشکال اول والد ما بر مرحوم آقای حکیم اشکال مبنایی بود، اشکال دوم ایشون رو ما جواب دادیم که آه نه، واقعا از حیث خود فقه و از حیث شرع با قطع نظر از عقلا ما دلیل بر وجوب حفظ نفس داریم، اما دلیل بر وجوب حفظ مال نداریم. بله این زیر اشکال ایشون که آقا بیایم در حفظ النفس بگیم آقا ربطی دیگه به تخلیت و سرب نداره، در حفظ المال مرتبط میشه، این یه مقداری عرض شد که قابل قبول هست به عنوان اشکال. کی ند از بله خب بله نه دی خب میگن دیگه ارتباطی با پیدا نمی کنه، وقتی حرمت و سفر میاد عرشه دیگه ارتباطی پیدا نمی کنه. خب ببینید آقایون، ما طبق اون نکاتی که در توضیح فرمایش آقای خویی ذکر کردیم، اصلا عرض کردیم ما یه قاعده به دست میاریم که شارع خوف از ضرر را، چه ضرر نفسی چه ضرر مالی، حالا مالی بعد بحث میکنیم آیا مطلقا ولو مال قلیل، اون رو بعدا بحث میکنیم، شارع این رو ارزشت به منزله خوف قطعی، به منزله ضرر قطعی قرار داده و گفتیم یه قاعده‌ای در اینجا عرض می‌شود استیاد میشه. در نتیجه کسی که خوف دارد از اینکه در راه جانش یا مالش یا ارزش از بین بره، این تخلیت السرب نداره. و ما تخلیت السرب هم جوری معنا کردیم که شامل اینم شد، مؤیدش هم اون فرمایشه مرحوم نراقی بود، این دیگه اصلا برایش واجب نیست، واقعا هم واجب نیست اگر چنین خوفی رو ارزش داشته باشه. نسبت به اون قسمت دوم فرمایش آقای خویی که باز آقای خویی در بعضی از عباراتشون مسئله رو میارن رو تلف نفس، که عقلا خوف از تلف نفس را به منزله قطع به تلف میدونن، تو بعضی از عبارات دیگه کلی آوردن اختصاص به نفس ندادن. اونجا ممکنه ما بگیم آقا اذیت عقلایی در مسئله نفسش قابل قبوله، اما در مسئله مال قابل قبول نیست. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این بحث ها این میشه، این قاعده ای که ما از شریعت استیاد میکنیم، میگم آقا خوف از ضرر سوا اون کان نفسیان او مالیان او ارضیا، این مانعه و این جلوی استطاعت رو میگیره، این میاد دایره اون چه که در بین عقلا هست توسعه میده. اگر اون چه که در بین عقلاست فقط در باب نفسه، که واقعا شما به ارتکاز عقلایی خودتونم مراجعه کنید، عقلا میگن آقا جایی که خوف جانت هست نرو، ممنوع رفتن، ممنوع عقلایی میدونن. اما خوف مال میگن نه، حالا مال ارزش دوباره قابل به دست آمدن هست، مشکلی نداره. عقلای فرقی میگذارن بین جان و مال. بیایم بگیم آقا اون قاعده شرعیه این دایره عقلا رو توسعه میده، توسعه میده، در نتیجه خوف از ضرر جان، ضرر مال، ضرر ارث، این مانع است واقعا ان الاستطاعه و حتی بعدن اگر کشف خلاف شد که آقا واقعا هیچ ضرری هم در طریق نبوده، این حج بر او استقرار پیدا نمی کنه. برخی از بزرگان عرض میکنم که مرحوم آقای هاشمی در این کتاب الحج، ایشون برای این که خب آقا مد دلیل بر این که کسی که خوف از جان یا مال یا ارز داره این حج برش واجب نیست، مد دلیل، ایشون دو تا مطلب دیگه غیر از اونها که تا حالا گفتیم ذکر کردن. یک، فرمودن استطاعت و عرفیه نداره، لا استطاعت عرفن. خب این جوابش روشن رو مبنای ما از اول عرض کردیم که استطاعت، استطاعت شرعیه است. حتی گفتیم لله علی الناس حج البیت من استطاع، اگر نداشتیم این روایات رو ما حمله بر استطاعت عرفیه می کردیم، اما روایات آمده این رو به استطاعت شرعیه معنا کرده. او وقت تو استطاعت شرعیه تخلیت و سربه، تو تخلیت و سربم عدم و وجود خوفن من از ضرره. پس همو استطاعت شرعیه مسئله رو تمام میکنه، دیگه چیز دیگری به نام استطاعت عرفیه نداریم. اونایی که میگفتن آیه ظهور در استطاعت عرفیه دارد، این روایات هم همون استطاعت عرفیه رو با بعضی از قیود دیگر داره بیان میکنه. خب اگر ما با قطع نظر از روایات، یعنی توجیه فرمایش ایشون این باید باشه، بگیم آقا با قطع نظر از روایات، آیا این آدمی که چنین خوف و استرابی دارد مثل آدمی است که زاد و راهله نداره؟ این آدمی که چنین خوفی دارد مثل آدمی است که پول برای رفتن مکه نداره یا مریض قدرت رفتن نداره؟ بعید نیست این حرف درست باشه. بله، آدمی که میگن آقا چرا نرفتی فلان جا، میگه خب خوف داشتم، من میترسیدم. خوف رو عرف این رو مانع از استطاعت میدونه، با وجود خوف عرف میگه این استطاعت عرفیه نداره. منتها این عرض کردم بنابراین است که ما از روایات غمزه این بکنیم، مسئله استطاعت شرعیه رو کنار بگذاریم. چی فرمودید آقای دکتر؟ چی؟ عرض کردم برایتی یه مسامحه است، تعبیر به طریق یا اماره. آقای خویی میفرماید خوف از ضرر رو عقلا یتعاملون معه معاملت القط، کار به طریقیتش نداره. حالا پس بالاتر بگیم، آقای خویی میخواد بگه یتعاملون معه معاملت الضرر الواقعی. خب نداریم، حالا ایشون به عقلا نسبت میده. نه اینا رو به عقلا، ولی در چرا اون روایات عرض کردم اگر ما اون تعمیم روایات رو ازش ملاک قرار بدیم، تعمیم روایات میگه خوف و ضرره ضررون، نمیگه خوف و ضرره منظور قطع به ضرر، میگه ضررون. میگه چطور اگه ضرر واقعی محرز باشه من شارع اجازه نمیدم تو بری، خوف و ضررم همینطوره. آقای خویی هم واقعا همینو میخواد بگه. لذا در جواب از اون اشکال بعضی از آقایون دیروز گفتیم ما اصلا بحث اماریت رو نمیدونم مثل سایر موارد که این امارتون علی الواقع و اینا اینجا مطرح نیست. خب عنوان دومی که ایشون اشاره کرده میفرماید کسی که خوف از ضرر داره، این عمل برای حرجیه. با خوف، کسی خوف داره آقا تو این راه میکشنش یا مالش رو ازش میگیرن، این عمل بر او حرجی میشه. جواب ما این است که مطلقا ملازمه با حرج بودن نداره. حالا این دیگه بستگی به استظهار خود شما داره. حالا ایشون رضوان الله علیه استظهار کرده که این ملازمه با حرجی بودنه. البته این هم لا استطاعت عرفن او یکون الحج حرجیان تو کتابهای فقهای قبل مثل فرض کنید تو کشف اللثام و اینا هم یا قبل از او تو کتابای علامه اشاره شده بش. حالا عرض ما اینه، ما میگیم اگر این خوف به حد حرج برسه میشه حرجی، اما مجهر خوفی ملازمه با حرجی بودن نیست. چیو؟ چرا دیگه؟ خوف میگه بله، میگه او یکون العمل حرجی یعنی در صورتی که خوف داره، خوف بر تلف داره، مطلق خوفو میگه. خب عرض میکنم اینم پس تعلیقی که بر این فرمایششون بود. حالا مطلب بعد این است که آیا بین مال قلیل و کثیر فرقی یا نه؟ عبارت تحریر ازش استفاده میشه، فرقی نداره. کسی که خوف بر مال داره، حالا مال زیاد از او ببرن یا مال کم، بین مال قلیل و مال کثیر فرقی نیست. اما صاحب جواهر در جلد 17 همه جواهر صفحه 292 اونجا یک کلامی رو از کشف اللسام نقل میکنه و بعد اشکال میکنه و بعد از اشکال بین مال قلیل و کثیر فرق میگذاره. این رو حالا ببینید فردا هم که انشاءالله چهارشنبه به جای فقه پزشکی رو داریم، انشاءالله روز شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد والد.